همراهان عزیز نسل مانا، سلام بر شما. همونطور که وعده کرده بودیم از آقای یگانه که دفعه پیش ماه گذشته باهاشون مصاحبه کردیم، ازشون خواستیم که باز هم به ما افتخار بدن این بار به اتفاق همسرشون مهمون ماهنامه نسل مانا باشن تا ما ازشون از تجربه هاشون بیشتر یاد بگیریم. آقای یگانه سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم جوادی ها، شما بزرگوار زحمت کشان مجله نسل مانا و همه دوستان و همنوعان عزیزمون در سراسر ایران اسلامی.
من خدمت همسر شما هم سلام میکنم. شما خودتون رو معرفی کنید. من اسم آقای یگانه رو میدونم، شما رو نمیشناسم خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و دوستان عزیزمون سلام عرض میکنم. من رویا قرشیدی هستم، همسر میرحسین یگانه، آقا میرحسین یگانه.
بله سرکار خانم رویا خورشیدی، خیلی افتخار دادین که وقت گذاشتین، هر دوتون افتخار دادین وقت گذاشتین که با ماهنامه نسل مانا مصاحبه کنید. خیلی لطف کردید. خانم رویا خانم، زندگی چطور هست؟ خوبه؟ راحت هستین؟
خب زندگی خوبه خانم جوادیان عزیزم. زندگی به هر حال خدا رو شکر، ما که از اول زندگی که شروع کردیم بسیار فرد خوشبختی هستیم. خدا رو شکر هر دوتامون هم فعال بودیم تو زندگی، هم سعی کردیم پشت کار داشته باشیم. ولی خب زندگی برای افراد سالم هم بالاخره مشکلات خودشو داره، حالا چه افراد معلول باشه چه سالم. منتها یه چیزی که اینجا هستش، اول لطف خدا، بعد همت خودمون. اگه خودمون همت داشته باشیم، سعی کنیم، اراده کنیم، زندگی اصلا مشکل نیست. میگم اولش هم گفتم هر چی باشه، چه معلول چه سالم، مشکلات خودشو داره، منتها باید به هر حال با این مشکلات مبارزه کنیم. ولی باز به این حال من خدا رو شکر میکنم، خوشبخت هستم، همسر خوبی دارم، فرزندان خوبی دارم. روزی هزارم مرتبه خدا رو شکر میکنم به خاطر این نعمتایی که خدا در اختیار من گذاشته.
چقدر خوب. خانم یگانه، شما اون روز تشریف نداشتین، ما با آقای یگانه صحبت کردیم در مورد در واقع مدیریت گروه فناوری و تکنولوژی که به نابینایان میپردازه و مسائل مربوط به فناوریشون. در پایان من اون موقع آقای یگانه رو هم خوب نمیشناختم، مثل حالایی که الان من و شما هستیم، یه همچین حسی بود. اما در پایان آقای یگانه برای من تعریف کردن که چطور باهاتون آشنا شدن و اینقدر این مسئله جذاب بود که من ازشون خواهش کردم که یک بار دیگه هم به من افتخار بدن به اتفاق شما که ما با هم دوباره یه صحبتی داشته باشیم. این مسئله باز شد. الانم که شما از خوشبختیتون و خوشحالیتون در کنار آقای یگانه میگین، حتما ما باید بشنویم. آقای یگانه و خانم یگانه هر دو نابینا هستن و حالا خودشون توضیح میدن که چطور با هم آشنا شدن و چی شد که با هم ازدواج کردن. آقای یگانه شما مایلین در مورد این قضیه بگین یا خانم یگانه میگن یا با هم میگین؟
فرق نمی کنه، هر طور خانم راحتن شما راحتید، برای من فرق نمی کنه.
شما شروع کنید حالا آقای یگانه، شما شروع کنید. مطمئن باشین هر جا اشتباه بگین خانم یگانه نمیذارن رد بشین از این قضیه.
حضورتون عرض شود که مجددا خدمتتون عرض ادب دارم. دفعه قبل عرض کردم ولی باز مرور سلام مجدد میکنم، بند تحصیلاتم را در واقع از کلاس نهضت شروع کردم در تهران، چون زاده شهرستان بودیم، تا سن تقریبا 16-17 سالگی شهرستان بودیم و فاقد امکانات. تهران که خب آمدیم از کلاس های نهضت شروع کردم و در همون دوره تکمیلی نهضت هم با خانم آشنا شدم که ایشون در واقع محبت کردن، یک جزوه کلاس نهضت بود که به بنده در واقع پیشنهاد دادن که برای امتحانم از جزوه های ایشون استفاده بکنم. این باب آشناییمون شد که همونجا به قولی سلام علیکمون شروع شد، ارتباطاتمون شروع شد، علارغم همه مسائل و مشکلاتی که پیش آمد و خدمت شما عرض، اتفاقات که ما قبل آشنایی ما افتاده بود و یک تجربه تلخی برای اون مجموعه آموزشی شده بود، ولی با حمایت سکا خانم یسروی در مجموعه توانبخشی نابینان خزانه، با حمایت ایشون خدمت شما عرض شود که این آشنایی منجر به یک ازدواج خیلی شیرین شد.
چقدر خوب. آره خانم یسربی رو من میشناسم، چند بار یکی دو بار تو داوری های گامینو ایشون رو دیدم. خیلی خانم دوست داشتنی هستن و چقدر به حوزه کاریشون که حوزه نابینایان هست علاقه مند هستن. این زمانی که شما توی نهضت بودین ماره چه سالی هست آقای یگانه؟
سال تقریبا 69 بود سکا خانم جوادیان. تقریبا بنده میشه گفت که اون موقع حدود 18 سال اینا داشتن، تقریبا 18 یا یک کوچولوی کمتر.
خانم یگانه چی شد که به آقای یگانه جزوه دادین؟ خیلی سختتون نبود؟ ایشون آقا بود، شما خانم بودین اون موقع سال 69، اون موقع خیلی کار سخت بود این کارا.
خیلی والا خانم، من اگه میخوام از اول زندگیم براتون بگم، من از جاده سمت خاوران میومدم سمت مشهد که نمیدونم حالا شنیدین یا نه، مسیر بسیار طولانی بود. من یعنی 5 صبح مثلا یه دختر 22 ساله از خونه میومدم بیرون، بعد مثلا ساعت 2 کلاس تعطیل میشد میرفتم که مادرم خدا بیامرز همیشه نگران بود که این همه مسیر رو تو میری چطوری میری میای. ولی خب من هم به عشق این که میخوام درس بخونم و به عشق آقای یگانه، حقیقتش من آقای یگانه رو به خاطر این که خب اونجا یه محلی بود که ما همه چیمون کلاس ها جدا بود، ارتباطی نبود. ولی خب نمیدونم حالا کار خدا بود که اون روز من برگردم بگم که بهتون جزوه بدم برای امتحان، چونشون خب واقعا اونجا دیده بودم، میدونستم که اخلاق خوبی داره، مشخص بود انسان شریفیه. به هر حال یه جوری خوشم اومد بود واقعیت رو بگم.
آخه چقدر خوب، چقدر عالی، چقدر عالی، خیلی خوبه. این شد که بعد شما ساکن مشهد بودین درسته؟ میومدین اونجا بمونید؟
من نه، من یه سمت ممازن قیام داشت که میشه سمت جاده مشهد، یعنی خیلی فاصله داشت با این مجموعه که ما میومدیم. من اگه ساعت 5 صبح را میافتادم 8 میرسیدم اونجا. مسیرم طولانی بود تا این مسیر. با مینیبوس می اومدیم، 3-4 تا مسیر بود خانم جوادیان که من می اومدم مینیبوس ها رو یکی یکی سوار می شم تا برسم به مقصد. بعد علاوه بر این کار، قبل از اینکه من با آقامون آشنا بشم، من تو خونه کاری هم انجام می دادم، چون فامیلا خب مخالف بودن هم با درس من هم با ازدواج من، خانواده هم حتی مخالف بودن با این کار. ولی من به خاطر اینکه مثلا بهشون نشون بدم که آقا ما میتونیم روپای خودمون باشیم، میتونیم کار انجام بدیم، هم برس درست میکردم هم میامدم به کلاس میرسیدم.
آها، این برس درست کردن از کجا یاد گرفته بودین؟
یه خانمی بود تو همون مرکز قیامداش که بودیم، همون شهرهایی که زندگی میکردیم، اون خانم کارش این بود، یه چند تایی به من آموزش داد، چند بار به من گفت اینطوری باید درست کنی، این کار رو باید انجام بدی. منم خدا رو شکر خب حافظه خوبی داشتم و سریع یاد میگرفتم هرچی رو. الانش هم که قرآن دارم حفظ میکنم، خدا رو شکر مشکل ندارم، راحت حفظ میکنم. بعد دیگه چند باری رفتم پیش ایشون یاد گرفتم که چطوری بود.
آها، اصلا ایشون کارشون آموزش دادن به نابیناها نبود، خودشون بلد بودن میتونستن یاد بدن، درسته؟ شما همسایه‌تون بود، شما میرفتین پیشش یاد
نبود میرفتیم. نه نه نه، اصلا کارش به نابیناها آموزش نمیداد.
خانم یگانه از وضعیت بینایی شما چطور بوده؟ چون آقای یگانه قبلا برامون گفتن که بیناییشون رو بعدن از دست دادن، قبلا کم بینا بودن ولی الان بیناییشون دیگه خیلی از دست دادن.
من هم زمان طفولیت یعنی 1.5 سال و 2 ساله بودم که بیناییمو به اثر سرخک از دست دادم.
کامل بیناییتون رو از دست دادید به اثر سرخجه؟
بله، من به اثر سرخجه که بعدم مادرم خیلی تلاش کردم ولی خب دیگه ثمری نداشت دیگه. به هر حال قسمت اینطوری،
همه این مهارت ها رو هم در همون زمان نابینایی یاد گرفتیم، برس درست کردن و این رفت آمد.
بله اون موقع
رفت آمد برای بچهای نابینا واقعا یه مهارته، حتی اگه عصا داشته باشن نداشته باشن، اینکه چطوری مدیریت کنن الان به چه وسیله برن، اینکه چطوری گوش بدن جهت ها رو پیدا کنن، تمام اینا خودش مهارت دیگه واقعا.
خانم جوادیان اگه نابینا نمیشد که خب کسی به من دختر نمیداد، من باید تا ابد مجرد میموندم.
اینا واس اینا آقا یگانه، یه بار من یه پیام دریافت کردم از یه دانش آموز، یه کسی که سابق دانش آموز من بود. اینقدر این پیامش بر من تکان دهنده بود، یعنی اصلا بغض کرده بودم نمیدونستم چی جوابشو بدم. میگفت خانم جوادیان، اگر مسیر آشنا شدن من با شما این بوده که سرنوشت باعث بشه من نابینا بشم، میارزید به اینکه من نابینا بشم ولی با شما آشنا بشم. اینقدر این پیام برای من سخت بود، اینقدر سنگین بود، فکرم خدایا چقدر مسئولیت داره این پیام، ولی خیلی اصلا قلب من رو تکون دادی همچین پیامی. حالا الان شما که اینو میگین احساس میکنم که شما میه همچین حسی دارین، همچین حس خوبی نسبت به ایشون. باره نابینایی سرنوشت آدم رو تغییر میده، سرنوشت آدم به یه سمتی میکشه که واقعا با خود اون خانواده خیلی فرق میکنه. آدم فکر میکنه اگر نبودم یه شکل دیگه ای مسیر پیش میرفت. خب آقای یگانه، شما گفتین یه ماجرای تلخی پیش اومده بود توی اون مؤسسه که مسائل شما رو سخت‌تر کرده بود.
قبل از ما یک آقا و خانومی حضورتون عرض شد که تجربه تلخ این بود که آقا و خانم اونجا با هم
آشنا
شده بودم و خدمت شما عرض شد که ظاهرا قول ازدواج هم به هم دیگه داده بودم. مثلا شما عرض شد که خب تلاش کردن که کار پیدا بکنه، اینا گفتن ما در واقع علت تعللمون و صبرمون به خاطر مسئله کاره، که مرحوم آقای محسنی هم بنده خدا زحمت کشیده بودن برای این فرد کار پیدا کرده بودن، با همکاری خانم یسربینا در واقع برای این فرد کار پیدا کرده بودن، ولی متاسفانه این فرد تن به ازدواج نداده بود و رفته با خانم دیگری ازدواج کرده بود و این یک تجربه تلخی برای اون مجموعه شده بود که تصور بر این بود که این ارتباط ما هم خدای نکرده میتونه همچین سوقی پیدا بکنه، همچین اتفاقی بیفته و خب ما هم سر باز بزنیم. ولی خب اون دفعه هم خدمتتون عرض کردم، بنده شخصی بودم که از دوران نوجوانی و از زمانی که به حال سعی کردم خودم را بشناسم، سعی کردم به حال اون تفکرات خودم را جمع بکنم، حتی به دوستان دوران کودکی نوجوانی اگه قولی میدادم سعی میکردم به قول چی میگن به هر شکل ممکن شده رو قول خودم متحد باشم. و اون موقع هم به خانم یسربی، آقای افچه‌ای مدیریت محترم اونجا بودن، آقای محسنی، خانم یسربی، قول دادم، گفتم آقا جون بنده به هر حال خودم خانواده دارم، سر سفره والده مثلا بزرگ شدم و وقتی به دختر مردم قولی دادم به حول قوه الهی مسائل مشکلات هست ولی انشالله سعی میکنم که یک ازدواج موفقی داشته باشیم.
بهشون قول دادین که در واقع مسئله گذشته که برای اون بچه ها تکرار اتفاق افتاده اینجا تکرار نخواهد شد و شما تعهد دارید. برای تعهد خیلی مهمه، بینا و نابینا نداره، واقعا انسان ها باید در قبال احساسی که در فرد دیگری نسبت به خودشون ایجاد میکنن مسئولیت پذیر باشن. این مسئله واقعا مسئله پر اهمیتیه و خدا رو شکر که هر دوی شما آدم های خوبی هستین، آدم های خوششانسی بودین که خداوند شما رو تو مسیر همدیگه قرار داده، مسیر زندگی همدیگه.
حتی اون دفعه خدمتتون عرض کردم سکا خانم جوادیان، اون دفعه هم خدمتتون عرض کردم مرحوم آقای محسنی با خودکار زیر عکس امام خمینی عکس به صورت خط کشید، آقا من زیر عکس این بزرگ مرد خط میکشم، این خط این هم نشان به قول از قدیمی ها، شما این ازدواج رو بخواید بکنید جوونید، خدمت شما عرض شد، نمیدونم عشق دوران جوونی، وسوسه های دوران جوونی، آتیش دوران جوونی، نمیدونم چند تا کلمات دیگه که به 6 ماه نمیکشه که این زندگی منجر به جدایی میشه. ولی خوشبختانه تا به امروز خدمت شما عرض شد که دقیقاً 32 سال و 2 ماه و خدمت شما عرض شد که 5 روز گذشته از اون روز و شکر خدا زندگی فعلا که پاورجا هستش.
خدا رو شکر، خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر. این همش نشانه تعهد شما، قدرت حل مسئله. قطعا حالا میرسیم الان، قطعا شما چالش هایی در زندگی داشتین. خب در این مورد میخواید صحبتی بکنید یا بریم سر سوالای
خواهش
بعدی؟
میکنم، خدمتتون هستم دیگه به هر حال.
خب ببینید، بچه بزرگ کردن قطعا خیلی کار سختیه. شما بچه هم دارین دیگه نه؟ چه چالش هایی داشتید؟ شما خانم یگانه به عنوان مادر چه چالش هایی داشتید وقتی خواستید بچه ها به دنیا اومدن؟ اصلا تصمیم گرفتین بچه دار بشین؟ اینو میدونید شما یه جوری بگید خانم یگانه که میدونید که نسل ما رو چه کسایی میخونن یا گوش میدن؟ من چون از مطالب شما مطلب مینویسم، از اون چی که شما میگید در موردش مینویسم و خیلی ها میخونن، پدر و مادرهای میخونن که بچهشون نابیناست، پدر و مادرها میخونن که خودشون نابینا هستن، معلمای میخونن که به بچه های نابینا درس میدن. میخوام اینو بگید که چی جوری چی شد تصمیم گرفتید بچه دار بشید؟ از چی میترسیدید؟ بعد چه جوری باهاش مواجه شدید؟ چه جوری حلش کردید؟ کیا کمک کردن؟ خودتون چه جوری پیش رفتین؟
چشم خانم جوادیان، اولین چیزی که هست هممون توکلمون به خداست، این درسته؟ بعد بله، ما همین مرحله ها رو داشتیم، اما فقط خودم و همسرم بودیم، نه کمکی داشتیم، پدر مادر که از من دور بودن. بعد ما هم خب پیش مادر شوهر زندگی میکردم، ولی خونم جدا، زندگیم جدا بود، همه چیم جدا بود. حتی من بچم که بچه اولم هم که به دنیا اومد با مشکلاتی که تو بیمارستان براش پیش اومد، در رفتگی لگن پیدا کرد، بعد فکر کنین 8 ماه تمام من این بچه رو، یعنی کمربند تپی بهش بسته بودن یه طوری که اصلا نباید حرکت میکرد. حالا ما اینو انقدر بچه 40 روزه بود، انقدر این ور اون ور بردیم، دوتایی که برگشت گفت که خانم این بچه در رفتگی لگن داره، اگه بمونه بزرگ بشه مشکلاتی دیگه براش پیش میاد. شما فکر کنین یه مادر نابینا، پدر نابینا، بچه‌ای که در رفتگی لگن داره. ما اینو خلاصه انقدر با کمک همدیگه، با به امید خدا و کمک همدیگه، دوتایی با هم، من اصلا نمیگم من، با هم، نه اینکه بگم مادر من کمک کرد، پدر من کمک کرد، مادر شوهر من، نه، چون اون بنده خداها از من فاصله داشتن، مادر شوهر من خب بنده خدا به امورات زندگی خودش میرسید. ما دوتا با همدیگه، بچه‌ای که با این مشکلات خدا رو شکر بچه رو ما انقدر این ور اون ور کشوندیم تا بچه خوب شد، این مشکلش رفع شد. اما اینکه میگی نترسیدی، نه ترس، ببینین بگم نه، نه هست، ولی اولم گفتم توکلت به خدا باشه، خدا نمیذاره که هیچ مشکلی برات پیش بیاد، اگر با همسرت تفاهم داشته باشی، اگر همسرت هم درکت کنه. اینم میگم ببین، زن و شوهر وقتی که همدیگر رو درک کنن تو همه مشکلات با همه، ولی وقتی همدیگر رو درک نکنن بچه هم باشه نمیتونن آنچنان تربیت کنن، آنچنان بهش برسن. درسته معلولیت ما محدودیت نشد برای ما، چون بعضی هم میگن معلولیت محدودیت، و من این حرف قبول ندارم. چرا؟ چون خودم تجربهش رو داشتم، 2 تا بچه بزرگ کردم، تحویل جامعه دادم، خدا رو شکر میکنم الان یه نوه دارم، پسرم هم خدا رو شکر به سلامتی سر زندگیش داره زندگی میکنه، دخترم هم خدا رو شکر داره زندگیشو میکنه. بعد خانم جوادی، حالا تو این حرفا بهتون ببخشید میگم بین حرفامون، وقتی که اومدن جهاز دختر منو ببرن همشون فقط میگفتن تو اینا رو چطوری تهیه کردی؟ یعنی فکر کن فامیلای دوماد از نظر ترشی، از نظر مربا، از نظر هر چی که بگی، فقط میگفتن اینا رو چجوری تهیه کردی.
خانم یگانه، من میگم آموزش هایی که شما تو اون مؤسسه دیدین چقدر مؤثر بوده توی این توانمندسازیتون؟
آموزشاشون واقعیتش من چون مسیرم دور بود، من فقط جهتیابیشون رو رفتم و همین نهضتشون رو، کلاس های دیگر رو نمی رسیدم برم، کلاس مهارت های خوبی داشت، همه چی داشت، ولی من چون مسیرم طولانی بود، مادر من مثلا می گفت که سر ساعت مثلا، خب بنده خدا نگران می شد با این شرایط می رفتم. ولی تجربه‌ای که اینجا دارم مخصوصا از خانم یسربی، از مربی های دیگه که بودن، واقعا خیلی کمکمون کردن، خدا رحمتشون کنه. خانم آزاد معلم ما بود، شاید هم اکثر معلولا بشناسن که چقدر منو حمایت کرد در این راه، چقدر بهم میگفت که مثلا چه حرفای خوبی میزد، چه آموزشایی که اونجا به من میداد برای زندگی، چه کار کن چه کار نکن، اینا تاثیرگذار بود. ولی کلاسای بقیه رو من نمیتونم چون مسیرم طولانی بود. نمیتونستم تا اون ساعت وایستم. ولی چرا؟ مثلا تحرکش برام خوب بود، جهتیابی که اونجا رفتم، یا همین کلاس، خیلی کلاس اونجا بود، بافتنی بود، مهارت ها بود، خیاطی بود، کلاس های دیگه بود، ولی من میگم چون مسیرم دور بود، مادرم مثلا نگران میشد، زیاد نمیموندم که. ولی رو هم رفته چرا؟ توان بخشی خیلی خوبه. اگه معلولامو بتونن واقعا تو این توان بخشی ها برن، خیلی کمکه براش. حالا اینکه بگیم خودمون فقط نه، اونجا خیلی موثره.
شما به هر حال اونجا که نمی رفتید هم کنار کسی که نزدیک شما بوده، همین برس بافی رو، ساخت برس رو تجربه می کردید. طبعا تلاش می کردید که اگر چیزی رو نمی دونید و بقیه انجام می دن یاد بگیرید، مثل همین مربا و ترشی و اینا رو از اطرافیان خودتون یاد بگیرید. حالا منتظر نمی موندین که حتما باید کلاس توان بخشی برید تا اونجا یاد بگیرید. ولی خب مهارت عصا زدن چیزی نیست که همسایه بتونه یاد بده یا کسای دیگه بتونه یاد بده. واقعا باید از کسایی یاد بگیریم که در این زمینه خودشون آموزش دیدن، بچه ها رو دیدن، نابیناهای بیشتری دیدن، میدونن که چی به صلاح بچه هاست.
حالا خانم جوادیان ببخشید من تو صحبتت اینو میگم، خدا بیامرز مادر من به خاطر حرفایی که مثلا خب اطرافیان میزدن، همش نگران بود که من سر گاز نرم، مثلا آبجوش نریزه، فلان نشه. ولی من چه کار میکردم؟ من مادرم هر غذایی تهیه میکرد گوش میکردم ببینم چیا اضافه میکنه، خب چی میریزه تو این غذا، چطوری داره پیازو مثلا درست میکنه، همه اینا رو که تجربه شد برام. مامان من به خاطر اینکه میدونه که خب اون موقع اینجور نبود، مثلا یه معلولی میخواست به هرچی دست بزنه میترسیدن، نگران بودن. ولی بعد که من ازدواج کردم، مادرم خودش اومد خونه من، خیلی از این موضوع خوشحال شد که میدید که من مثلا خب چند تا مهمون میتونم را بندازم، مهمون میاد، مهمون. الانش هم همینطوریه، الان عید که میشه اکثر فامیلا فقط میان منزل من شام و نهار.
آخی چقدر اتفاقا آقای یگانه تو اون صحبت دفعه پیشم در مورد غذاهاتون گفتن، همین سری قبل که من داشتم تماس میگرفتم اجازه بگیرم از شما ببینم با من مصاحبه میکنید یا نه، به من گفتن که شما مهمون دارین و قرار کار انجام. من یاد اون صحبت افتادم که شما چه غذاهای خوشمزه میپزید و چقدر با شما تماس میگیرن خواهراتون که بگن ما چیکار کنیم غذامون مثل شما خوشمزه بشه.
خواهم جواد یعنی بزرگوار، باورتون میشه همسر بنده قاتله؟
خب شروع شد، بفرمایید چی شده.
باور کن قاتله. یعنی بارها به خودشان گفته، اکثر فامیلم میدونم غذا که وصال حالا چه بنده باشم یا مهمونی چیزی بیاد غذای درست میکنن، طرف مزه میخوام دیگه دلش نمیاد از غذا دست بکشه، به قدری میخورن، به قدری میخوان، یه بشقاب، دو بشقاب، سه بشقاب، یعنی طرف دیگه مزه توان بلند شدن میگم تو بابا داره منفجر میشه این غذای به قول حاج خانم فلان اینجوریه اینجوریه. همیشه میگم آخر تو با این قضاوت منو میکشی، من عمرم تمام نشه با این قضاوت منو میکشی.
نه دل خوش هیچ نمیذاره کسی حالا از این دنیا بره. انشالله غذاهای سالم بخورین همیشه، غذای پر انشالله داشته باشین همیشه، این برکت تو سفرتون باشه، برکت و خیر انشالله.
وسط فرمایشتون وارد شدم اصلاح میکنم راجع به تربیت بچه هامون خانم جوادیان.
آقای یگانه من اتفاقا همین میخوام ببینم که ببین پدرهای آقایون نابینا به هر دلیلی براشون راحت تره که با خانمهای بینا ازدواج کنن، این براشون راحت تره، سر تربیت بچه ها، سر اینکه بچه ها رو سریع برسونن مدرسه، سریع برسونن بیمارستان، در دوایی دکتری هرچی، اصلا خودمون آقا رو ضبط و ربط کنن، زندگی رو بهش برسن، مسافرتی برن، ماشین داشته باشن، در هر صورت بذار یک مسئله فکر میکنن. و شما اینطوری فکر نکردید، شما یه جور دیگه فکر کردید، شما شدید یه پدر نابینایی که خانومش هم همسرش هم نابیناست و بچه دارید. این مسئولیت پذیریتون رو یکم تعریف کنید در مورد تو تربیت بچه ها، تو همراهی خانومتون که چجوری همراهی میکردید. ایشون میگن شما با من تفاهم داشتید که ما تونستیم بچه رو از این شرایط سخت نجات بدیم، اینا رو بگید برامون آقای یگانه.
خواهش میکنم. عرض میکنم در ارتباط با تربیت بچه ها، حالا شاید به قول از لازه فیزیکی مثلا مثل نمیدونم شستن ظرف ظروف، شستن لباس بچه ها، نمیدونم اون به قول بچه خانم گفتن که دخترم وقتی دنیا اومد متاسفانه دچار درگیری لگن و اینا داشتیم، یه سری خب مسائل جا به جا این ور اون ور رفتن خب با هم بودیم، ولی انصافا از ترخوش کردن بچه تربیت و اینا همه لله مقابلشون نمیخوام تعریف بکنم، همه پاییشون بود. چون بنده صاحب 5:30 صبح میرفتم، حالا بعضا بیقراری میکردن، بچه هانو پشت سر هم بودن، یعنی حدود 1 سال خورده با هم اختلاف داشتن. بچه مثلا این گریه میکرد، اون یکی هم بیدار میکرد، اون یکی گریه میکرد، اینم بیدار میکرد. یعنی مواقع میشه ساعت مثلا ساعت بندی میکرد، مثلا ساعت 1 تا به قول چی میگن 3 شون مثلا بچه ها رو نگه میداشت، این 2 ساعت من استراحت بکنم. بعضا یکی اون نگه میداشت، یکی به اصطلاح بنده 5 صبح اینا میگرفتم میخوابیدم، بنده راه میافتادم میرفتم سر کار. منزلمون دور بود، تا برگردم میشد ساعت 9 شب. پس تمام مسئولیت گردن ایشون بود. زمان مدرسه شون که رسید، خب عرض میکنم بنده فقط اگه فرصت میکردم یه تلفنی مثلا خانم فلانی بچه من چطوره، آقای فلانی بچه من چطوره، همین. منتها ایشون ساعت 8 صبح مثلا دست دختر پسر میگرفت، دختر رو میبرد میذاشت مدرسه، با پسر برمیگشت. ساعت 12 با پسر مثلا میرفت، دختر رو میذاشت مدرسه، دوباره مثلا چی میکرد، یعنی یکی رو میبرد با هم میرفتن، یکی رو میذاشت مدرسه، زور با اونی که تو خونه بود میرفت، اون یکی رو برمیگشت، ساعت 4 دوباره با اون یکی میاد با هم برمیگشت. نمیذاشت مثلا علارغم اینکه خب عرض میکنم همسایه‌مون خانم بینا بود، در باز میکرد بچه رو رها میکرد، روی خانم داری میری بچه منم ببر.
ای بابا
والا داری میری بچه منم ببر. اگه هم چیز نمیکرد بچه مزن میخواد، میرفت تو باغ واسه خودش بازی میکرد، خونه همسایه واسه خودش بازی میکرد، میرفت نمیرفت براشون چیز نه. ولی ایشون به صورت چیز میکرد، حتی تو مدرسه سرایدار مدرسه سپرده بود، تا من نیومدم بچه ها بیرون نیام، میبرد میآورد. تا حتی به سال بچه ها به سن به قولی تا پنجم ابتدایی رسیده بودن، به مقطع راهنمایی رسیده بودن، حتی به خاطر اینکه بچه ها غرورشون نشکنه، چون متاسفانه هست تو حوزه مدرسه بچه ها چیز میکنن که اسم میکنن مثلا اگه والده میرن دنبالشون یه جور به غرور اونا برمیخوره، بهونه میکرد خب اگه اینجوری باشه من خب پیاده روی جایی نیست که پیاده روی برم، من با شما میام که پیاده روی هم بخوام بکنم، یک ورزشی داشته باشم فلان میسانه، یک جور بچه ها خوشحالم میشدن که آره ما داریم میریم مدرسه، مامانم خب با ما میاد ورزش میکنه، پیاده روی میکنه که واسه چیز بخواد بکنه. به همین روش بچه ها رو میبرد میآورد، مراقبتش رو میکرد. خلاصه سرتون چه درد بیارم، از دوران به قول نوزادی تا به این سن که رسیدن تعلیم تربیت بچه های 0 تا 100 واقعا زحمت خانومه. از این بابت من در مقابل به قول دادگاه الهی هر جایی هم که چیز بخواد بکنه حرفی برای گفتن ندارم، واقعا عرض میکنم تمام مسئولیت بچه‌ها با خانم بود. منتها خب از لحاظ شست و رفت و اینا به خاطر اینکه عدالت رعایت بشه، ایشون هم خیلی اذیت نشه، تقسیم کار میکردیم. بعضی ایشون ظرفا رو میشست، من میمدن لباسی نمیدونم کنه بچه‌ای چیزی بود، مثل الان نبود که مثلا میخوام بی ادبی پوشک اینا بخرن و حاضر و آماده بندازن چیز بخواد بکن، کونه اینا بود میشستی. یه روز به سال ایشون میشست، یه روز بنده میشستم تو پخت و پز به سال. حالا بیشتر مواقع با ایشون بود، بندم ای هر چندی دوتا تخم مرغ چیز بده نمیرو میکرد.
واقعا یکی از بهترین اتفاقای دنیا الان اینه که من دارم حرفای شما رو میشنوم. به خدا اینقدر احساس خوبی دارم، حس میکنم این صدای شما رو اون موقعی که شنونده ها مخاطبا هم میشنون حتما لذت خواهم بود از این همه صفا و صمیمیت و درایت.
راجب نکته که فرمودید با افراد بینا، واقعیتش همون موقعی که با خانم آشنا شدم، خانم جوادیان، حالا یک کوچولو برگردم عقب، همون موقعی که آشنا شدم یه به قولی تفکر کوتاهی با خودم، شاید مثلا یک ذهنیت یکی دو روزه باشه، ذهنمو درگیر کردم با خودم، فرمایش شما تو ذهنم در واقع مرور شد، این که من با یک فرد بینا ازدواج بخوام بکنم. واقعیتش حالا من نمیگم، خیلی از زندگی ها هستن که خوشبختن با خانم بینا یا خانم نابینایی با آقای بینا ازدواج کرده، خب خوشبختن، ولی هر کسی یک سلیقه خاص خودشو داره. من احساس کردم اینجوری اذیت میشم خانم جوادیان، مرتبا این که به سال ایشون حالا میخواد سرکوفت بزنه، میخواد نمیدونم به قولی من میخواستم شوهرمو ببینم، اینجوری بشه اونجوری بشه، جایی میخوام برم باید دست تو رو بگیرم، دو سه تا اتفاق این شکلی دیدم. و متاسفانه حالا قول بوده منفیش هم نگاه میکنیم، حتی خانمی را تو سفر مشهد اون دفعه فکر میکنم خدمتتون عرض کردم، یه خانم همسفر ما بود که آقای نابینایی داشت، بند خدا میشست انتظار میکشید که همسرشون بیاد با هم برن زیارت، در صورت که خب خانم با دوستانشون میرفتن زیارتشون میکردن و خریدشون میکردن میومد فلانی، ما رفتیم دیگه، حالا حس حالش نیست، حالا فردا میریم. یعنی ما چند روزی که اونجا بودیم بند خدا یک وعده نتونست بریم. اینا یک نویدی برای من شد که یک همنوعی برای خودم انتخاب بکنم، حالا اینکه بنده یک کوچولو میبینم نمیبینم حائز اهمیت نیست، یکی باشه همدرد خودم باشه، دردمو بفهمه، چش درد گرفتم بفهمه، نابینا شدم بفهمه، اگه با دستم مزه میخوام این ور اونور رو لمس کردم به قول یک شی گم شده ای را پیدا بخوام بکنم منو بفهمه، نگه که دستو چرا اینجا میکشی دستو اونجا میکشی و زالک.
بله دقیقاً هر کسی که هر انتخابی میکنه انتخابشه و تصمیمش قابل احترامه. منتها من میخواستم ببینم شما به چی فکر میکردید. بسیار خوب، بسیار عالی. خانم یگانه، الان زندگی چطور میگذره؟ روزای عادی رو چجوری میگذرونین؟ بچه ها بزرگ شدن، الان روزمرگی هاتون رو چطوری میگذرونین؟ دوست دارین در این باره صحبت کنین؟ اینا خب ممکنه مسائلی باشه که نخواهید راجع بهش صحبت کنین. روزمرگی ها چطور میگذره؟
واقعیتش من ساعت 4 دوربر 4:30 پا میشم، به همسرم صبحانه میدم چون دلم نمیاد که بدون صبحانه بره سر کار، صبحانهشو میدم. ایشون که میره من مشغول قرآن خوندن میشم، بعدی که قرآنم تموم میشه کارهای خونه رو انجام میدم و در هفته یه روزم کلاس قرآن میرم. بعد تو خونم نیستم، بیشتر مثلا با این دوستان، با خواهر، با دختر فعالیت دارم، اندازه خودم میرم. ولی خب کار روزمرم همینه دیگه، حالا پختن غذا، آماده کردن خونه، ظرف، اینایی که هستش دیگه، کار روزانه رو انجام میدم. خیلی هم راضیم، خدا رو شکر میکنم که همسرم میره یه لقمه نون حلال برام میاره تو خونه، خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم از این مورد. اگه منظورتون این هستش،
یعنی خانم یگانه باور کنید من دلم میخواد، یعنی انقدر دوست دارم که شما حرف بزنید، من فقط گوش بکنم. یعنی هر بار که یه نکته میگید احساس میکنم چقدر این نکته ارزشمنده. اینکه صبح بلند میشین به مردی که ساعت 5 صبح قراره بره، ساعت 4 صبح بلند میشید، غذایی بهش میدین که گرسنه نره، متعهدید بعد از به قول آقای یگانه 32 سال زندگی. آقای یگانه شما هم که دیگه روزمرگی ندارین دیگه، روزمرگیتون کار، به جای 7 نفرم دارید کار میکنید، درسته؟
ما فعلا کار. اگه یه کوچولو هم فرصت به سال چیز بخوام بکنیم، پیدا بکنیم که به قول در خدمت خانواده ایم، اگه فی ما بین اینا به سال بازی فرصت پیدا بکنیم. واقعتش یک رمانی را نوشته بودم، حالا یه رمانی از سال 80 همینجوری ناقص مونده، ولی یه رمانی را شروع کردم، کوتاه بود، خیلی هم زود تموم شد و فروختمش. واقعیتش هزینه‌شو به یک خیریه در همون خطه شمال به سال هدیه کردم، چون حس کردم اونها نیاز دارن، یک عزیزی، یک کودک خردسالی نیاز به جراحی داشت و خودم نقدینه نداشتم که به صلاح بتونم کاری براشون بکنم، حس کردم نیازه و حس میکنم که ننوشتم، هدیه کردم اون بچه‌ای که دریافت کرده بودم، هدیه کردم به اون. حالا فرصتی پیش بیاد اینجوری به صلاح کنار نویسندگی چیزی انجام بدیم.
درسته. این کتاب رو در واقع امتیازشو شما فروختین؟
امتیازشو بله فروختم به یک خانم نویسنده‌ای که ایشون فضای مجازی در واقع می نویسن و به صورت کانال بندی در واقع به صورت پارت می فروشن و یه قسمتی را به ایشون در واقع
به اسم خودشون
بله یه قسمت عنوانیشو به ایشون در واقع نشون دادم، گفتن خب آغاز و پایانش رو برام مشخص بکنید، بعد دیگه به صلاح خدمت شما عرض شد که کامل کردم، تقدیمشون کردم و به اسم ایشون شد دیگه. بعد
ایشون هزینه رو به شما پرداخت کردن، شما اینطوری کمک کردیم به اون؟ خیلی
بنده اصلا نگرفتم هزینه رو، مستقیما شماره و در واقع خدمت شما با مجموعه آشناشون کردم، یه مبلغ خود این خانم از خودش گذاشت، حالا به صلاح مبلغ روند کردن و خودشون به صلاح پرداخت کردن اونجا دیگه. به قولی من اصلا پول نگرفتم که بسیار چیز بخوام بکنم، حالا کمی هم بسیار کم و زیاد بشه.
قطعا بازتاب این فعالیت های خیرخواهانه همچنان تو زندگی شما جاری خواهد بود، تو زندگی همه، هر کسی که فعالیت خیرخواهانه انجام میده، نیت خیر داره، کار خوب انجام میده، دست کسی رو میگیره، قطعا براش اتفاقای بهتری میفته. من یه سوال بپرسم، ببینید شما میخواستن بچه هاتون ازدواج کنن، ببین الان بچه هایی که خواهر و برادر نابینا دارن وقتی که میخوان ازدواج کنن خیلی با چالش مواجه میشن، نگرانن که مثلا بچه اینا، خود اون بچه ها بینا هستن ولی چون خواهر یا برادر نابینایی دارن، این خانواده که قراره با اینا وصلت کنه نگران اینه که نکنه نوهشون اشکال بینایی پیدا کنه یا مسئله، یا اصلا حضور این خواهر و برادر نابینا بعدها تو زندگی اینا دچار اشکال کنه زندگی اینا رو. شما میخواستین بچه ها رو در واقع با همسرانشون، پسرتون هم ازدواج کردن درست؟
بله.
همسرانشون با خانواده های اینا میخواستین مواجه بشین، البته قطعا اونا شایستگی های شما رو میبینن، ولی خب به هر حال نابینایی چیزی نیست که دیده نشه همون اول، تا حالا یه خورده بگذره ببینن که حالا شما چه شایستگی هایی دارین، یه خورده شایستگی های یه ذره دیرتر از نابینایی دیده میشه. اینا رو چطوری حل کردین این چالش ها رو؟
خدمت شما عرض شود که سکا خانم جوادیان، ما از اول چه همسرم چه بنده برخلاف خیلی از خانواده‌ای که متاسفانه با خشونت با تندخویی، یعنی حتی اون مراحل خواستگاری نام یه جورایی مثلا با تندی صورت میگیره، سعی نکردیم این اتفاق بیفته. اول با بچه های خودمون دوست شدیم، سپس به هر حال یه واقعیتیه باید بپذیریم که یک دختر رو چند نفر میبینه یکی میپسنده، یک پسر چند نفر رو میبینه یکی رو میپسنده. پس کسی که پا پیش گذاشت، ما قبل از اینکه بسازیم چه بخوایم بکنیم جبهه بگیریم راجع به شرایطمون، آقا شما درسته که با دختر ما میخوای زندگی بکنی ولی این دختر بالاخره والدینی داره با این شرایط، شما اگه فکر میکنی که با این شرایط فردا به قولی خدای نکرده صاحب فرزندی با این معلولیت میخوای بشی فکرتو بکن، اینکه والدینت میخوان سرزنش میخوان بکنن که نمیدونم رفتی دختری را گرفتی که والدینش این شرایط را دارن، میان خانواده میخوای سرزنش بخوای بکنی، از همه اول که بسا چیز بخوای بکنی، بعدها به قول احساسات دختر رو تحریک بخوای بکنی، نمیدونم وابستش بخوای بکنی، جا بزنی، همه اول برو فکراتو بکن، یک روز یک ماه یک سال فکراتو بکن، بعدا با خانواده. خب خوشبختانه دامادمون و عروسمون خانوادهشون هم آدم هایی بودن که خدمت شما عرض شود سر سفره پدر مادر بزرگ شده بودن، آدم هایی بودن که تو جامعه بزرگ شده بودن، اطلاعات داشتن و خب پدر دامادم هم اولین نفر که خب اول دخترم ازدواج کرد به سال همراه دامادم بوده بود، گفتن آقا ما میخواییم با شما وصلت بخواییم بکنیم، ما دیگر فامیل چی کار داریم، ما اومدیم دختر شما رو هم دیدیم، شرایط شما رو هم دیدیم، به قول فرمایش توانمندی شما رو هم این زندگی این شرایط رو میبینیم، یک به قول زن و شوهر نابینا نمیتونه زندگی رو مثلا به این شکلی بخواد بکنه مگر یک توانمندی، مگر یک استقلالی باشه. پس این خانواده چیزی نیست که ما بخوایم بگیم به خاطر حالا یک آسیب جزئی ما میتونیم به قولی صرف نظر بخوایم بکنیم.
یه ضرب المثلی هست میگن سیلی نقد به از حلوای نسیه.
دقیقا
سیلی هست ولی نقده، همون لحظه راجع بهش صحبت میکنید تمام میشه، میره از همون اول باهاشون راجع به شرایط و اینا صحبت کردید و تمام میشه. حالا هی اول هی بیایم اول هی دلخوشی ها رو بگیم و هی نگیم و اول اینا وابسته بشن و بعدم بفهمن و اینا، خب خودش یه ماجرای دیگه. خوبه که حمایت کردین بچه ها رو، قشنگ صحبت کردید باهاشون، خیلی خوبه.
با بچه همون دوست بودیم، الان هم دوست هستیم، اون سری هم خدمتون عرض کردم، حتی با دخترم الان که صاحب بچه هم هستش میریم بیرون خیلی راحت، انگار دوتا دوستیم اصلا، انگار نه انگار که پدر و دختریم، قشنگ با هم به قولی میگیم میخندیم سر به سر همدیگه میگذاریم، مثلا چیز میکنه میگم این چیزا برات بخرم، میگه اذیتم کنم قرم میکنم میرم خونه بابامو، یعنی خیلی راحت دوستی باز میکنم. همین مسائل باعث شد که بچه ها به حال اگه مسائلی دارن مشکلاتی دارن یا به حال اگه تصمیم به زندگی میخوان بگیرن با همون در میون بگذارن، مثل از خیلی از خانواده ها نشن که به قولی رفته وابسته شده قول قرارشو گذاشته تالارشو دیده همه، حالا بابا ما تالارمون هم به قول مشخص کردیم میخواید بیاید میخواید نگرم نیومدید که خب هیچ چیدی نه، خوشبختانه بچه همون از اول با ما دوست بودن.
بله بله خیلی خوبه، دقیقا همینطوره، خانواده ها بچه ها که با پدر مادر رو دوست باشن زندگی خیلی بهتر پیش میره، خیلی بهتر پیش میره. خانم یگانه شما در این باره نکته‌ای دارین که بگین؟
والا من واقعیت داشتم میگفتم، همین رو نمیخواستم بگم. میخواستم بگم که خانم جوادانی عزیز ببین، تربیت خیلی مهمه تو زندگی. آموزش و تربیت از نظر صداقتی که به بچت یاد میدی، از نظر ایمانی که به بچت یاد میدی، چون بچه ما رو الگو قرار میده، پدر مادر رو الگو میبینه. اول که بچه بالاخره خودشو میشناسه از پدر مادر الگو میگیره، بعد میره تو جامعه. من همیشه سعی کرده بودم تو خونه که بچه ها کوچیک بودن همیشه میشستم، حالا نمیگم مثلا از خودم تعریف کنم بگم مؤمن بودم فلان بودم، نه، در حد خودم که میدونستم. حتی یه جوری بود که من بچه ها رو میکشوندم سمت مسجد، میبردمشون نماز جماعت. بچه های کوچیک بودن دیگه، همسایا میگفتن خب اینا رو چطوری میاری؟ میگفتم میارم که اینا یاد بگیرن برای آینده خودشون. یک بار پسرم، حالا یه خاطرات رو بهتون بگم، یک بار پسرم تو برف زمستون رفته بود مدرسه، اومد گفت مامان. گفتم چه؟ گفت من یه، اون موقع 25 تومانی بود، گفت من یه پولی پیدا کردم آوردم ببینم تو اجازه میدی من برم خرید کنم با این. گفتم ببین. گفت چی؟ گفتم الان کفشاتو در نیار، باید بری همون پولی که اونجا پیدا کردی بذاری اونجا بیای. همسایه‌مون گفت بابا گناه داره، هوا سرده. گفتم نه، این اگه امروز من اینو تایید کنم فردا دیگه نمیشه جمعش کنی. خلاصه با همسایه دنبالش رفتیم، ایشون دست منو گرفت با هم رفتیم، دیدیم پسر رفت جلو مدرسه پول انداخت و برگشت همونجا. که حالا همیشه میگه، میگه مامان اگه اون روز تو تشویق میکردی میگفتی نمیخواد بری هوا سرده، من الان بدتر از اون. ولی خدا رو شکر میکنم الان جفتشون هم ایمانشون قویه، هم نظر حلال حرام سرشون بشه، هم حجابشون، همه چیشون خدا رو شکر تکمیله. چرا؟ چون از اول اینجوری بزرگ شدن تو خانواده. بچه اول پدر مادر رو الگو قرار میده، اول نمیاد از جامعه. ما میگیم جامعه ما، ولی نه، جامعه مقصر نیست. جامعه بعدن بچه میره تو جامعه، از اول که نمیره تو جامعه. الان شما بیا بچه رو تو خونه تربیت کن، باور کن بیرون هم بره هر چی ببینه بازم میاد به سمت پدر مادر، کار پدر مادر انجام میده. من که این پی بردم، حالا نمیدونم تا کجا حرفم درسته، من بچه خودم اینو پی بردم که اینطوریه.
بله دقیقا، اخلاق، آموزش اخلاقه. یعنی شما دارید از همون بچگی بهش یاد میدید که، بچگی بهش یاد دادید که این چیزی که متعلقت به تو نیست نباید در دست تو باشه، حالا یا بذار همونجا، یا اینکه هر حال اگه اونجا مغازه‌ای هست به یکی بده که اون صاحبش رو پیدا کنه، یا یه جوری به دست صاحبش برسون. نمیتونی بذار همونجا باشه، متعلق به شما نیست. و این بچه هم یاد گرفته و به همون اخلاق مقیده. من همیشه معتقدم به این که بچه ها از رفتار خانواده ها یاد میگیرن، نه از گفتارشون. دنیای خانواده ها بیان به بچه یاد بدن این کارو بکن اون کارو نکن، بعد خودشون کار دیگه ای انجام بدن، بچه اون کاری که خانواده انجام میده یاد میگیره، نه اون حرفایی که خانواده بهش میزنن. بسیار خوب. من میخوام که از شما بخوام که یه توصیه کنید به خواننده های ما، خواننده های مجله نسل مانا. منتها پیش از اون توصیه میخوام ببینم که اگر من پرسشی از شما نکردم که شما دوست داشتید در موردش صحبت کنید، اونو به من بگید، در مورد اون صحبت کنید، در مورد اون نکته. بعد من از شما بخوام که به خواننده های نسل مانا توصیه کنید، به کسایی که نابینا هستن یا فرزند نابینا دارن یا تو مسیر زندگی هستن، چی رو رعایت کنن که حالشون بهتر باشه.
خانم جوادانی از من اینو میخوام بهتون بگم، من میخوام بگم که کسایی که معلول دارن بذارن معلول رو پای خودش باشه، متکی نکنن به خودشون. یعنی یه طوری نشه که اگه فردا پدر مادر نبودن، کسی نبود، نتونن از خودشون مثلا حالا اراده‌ای داشته باشن زندگی کنن، بشورن، بسابن، جمع کنن. چون واقعا دارم میرم معلولای ما دارم میبینم هیچ اراده‌ای بعضیاشون ندارن. چرا؟ چون انقدر پدر مادر، ببین پدر مادر بد نیستن که، دلسوزی میکنن خب، ولی این دلسوزی به ضرر اون معلول تموم میشه. چرا؟ چون همیشه که پدر مادر نیست، همیشه که ببخشید من معلول، الان پدر من کجاست، مادر من کجاست؟ حالا اون موقع که من ازدواج کردم اومدم تو، ببینید ما فاصله‌مون با خونه همسرم خیلی بود، 4-5 ساعت راه بود تا خونه همسر من. خب مگه پدر من یا مادر من دومن مادر من اومد به من مگه یاد داد چطور زندگی کن؟ نه، خودم گفتم حتی پدر شوهرم خدا رحمتش کنه اومد گفت عروسم میخوای با ما زندگی کنی یا میخوای جدا؟ گفتم نه بابا جون، اگه اجازه میدی من جدا زندگی کنم. من 3 روز بود عروسی کرده بودم. گفتم چرا این حرفو زدم؟ گفتم الان برم تو آشپزخونه مادر شوهرم چون نمیبینم واقعیت، یه قضا سر میره یا دستم میخوره چیزی میریزه، هم اینا ناراحت میشن هم من، پس بذار تو خونه خودم باشم، هر چی شد خودم باشم. ما به معلولا میخوام اینو بگم، به خانواده‌های معلول میخوام اینو بگم، نترسن، بذارن بچه‌ها واقعا رو پای خودشون باشن. چون ببینین اونا میگن محبت، منم میگم پدر مادر خوب، خواهر برادر خوب، ولی بذارن خودشون رو پای خودشون باشن. این براشون مهمه که بتونن از پس خودشون بر بیان. به خدا ما یه همسایه داشتیم، باور کنم خواهرش میگفت ما اینو فقط صبح میبردیم میذاشتیم تو سرویس، غروبم میرفتیم سوارش میکردیم، حتی تو خونه نمیتونه سرویس بهداشتی بره، براش تناب زده بودن که تنابو بگیره بره که مثلا پیدا کنه در سرویس بهداشتی رو. خب این خیلی برای معلول سخته، نمیذاره. اگه خانواده ها میترسن، خانواده ها اطمینان ندارن که معلول میتونه خودش اراده داشته باشه، میتونه کار کنه، میتونه پس زندگی بر بیاد، فکر میکنن اصلا معلولیت محدودیت نیست. من این حرفو اصلا گفتم، اینجا میگم، همه جا هم میگم، هیچ محدودیتی نیست. چرا؟ اگه اراده داشته باشی. من به خدا یه بچم کوچیک بود، پسرم برق رفته بود، من داشتم سیب زمینی سرخ میکردم، میگم مامان بیا بیرون برق رفته. بعد که برق اومدم مادر شوهرم بعد گفت که اینو را سرخ کردی تو، باید معلولا خودشون هم اراده کنن. من میخوام به همون نویسنده ها، به همون کسایی که این صدا رو میشنون، واقعا بذارن معلول خودش رو پای خودش باشه. خانواده خیلی سخت، بعضی خانواده خیلی سخت گیری میکنن، حالا چه رفتن به بیرون باشه، چه خرید باشه، چه پخت و پز باشه، مراقبشون باشن، ولی نه اینکه محدودشون کنن. ببخشید من زیاد صحبت کردم خانم جوان.
نه، صحبت های شما خیلی خوبه. من میبینین که با همه انرژی ولی سکوت میکنم تا صدای شما رو بشنوم. در واقع خانواده ها باید یه فرصت به بچه ها بدن، فرصت یه کمی بیشتر فرصت بدن. ریتم زندگی کسی که معلوله یه کمی کنتره، ولی در هر صورت اگه چیزی رو یاد بگیره خیلی با اون راهش هم یاد میگیره که چطوری سریعتر اون کار رو انجام بده. شما آقای یگانه، شما نکته‌ای دارین؟
خدمت شما هست که نکته رو اشاره بکنم که شاید جسارتم میپرسیدید، این که ما اول ازدواجم خانم جوادیان بزرگوار اشاره کردم خدمتون، خب بنده بیکار بودم، از کلاس نهضت بودم که ما با هم آشنا شدیم، یعنی در ذیل این که خب حدود 69 ما آشنا شدیم، دقیقا 70 گذروندیم، ما هنوز به صلاح بلا تکلیف بودیم، عرض میکنم به خاطر اون مسائلی که تو مجتمع نابینایان بود، 71 را هم گذروندیم، زمستان 71 بود ما نامزد کردیم که در واقع رسما به قول حالا میگن نمیدونم بله برون میگن انگشت رد کنیم میگن چی میگن، ما دقیقاً 6 فروردین 72 به اصطلاح عقد کردیم، 20 فروردین 72 هم ازدواج کردیم. حالا عرضم اینه، بنده اون موقع بیکار بودم، چیزی که جسارتم باید سوال میکردیم، خب با توجه به این شرایط بنده دل به ازدواج داده بودم، کاری نبود، فقط یک امید که امید به فردا. اون موقع ها خب یه جور بود خانم جوادیان بزرگوار، واقعا شاید تا حدودی کار بود، ولی الان متاسفانه کم شرایط پیچیده تر شده، میزان کار، اونایی که به اپراتوری فکر میکنن سیستما دیجیتال شده، نمیدونم اپراتور گویا شده خدمت شهر سبب و خیلی چیزای دیگه، اما ذیل اینا خانم جوادیان بزرگوار امید را نباید از دست داد. این که بنده بشینم ازدواج بکنم برم اسم دختر دیگه ای را وارد شناسنامه من بخوام بکنم بگم آقا بله خدا بزرگه، خدا بزرگه جای خودش، بله، اما این که بنده بشینم انتظار بکشم کار بیاد در خونه را بزنه، این که انتظار بکشم نمیدونم با مستمری بهزیستی زندگی بخوام بکنم، این نمیشه. قبل از جسارتن، قبل از این که بله را از اون خانم بگیرم، بله را از همت خودم بگیرم که من فردا یا قبل از اینکه اسم این دختر را به شناسنامه خودم بیارم یک کفش آهنی بپوشم، دنبال کار باشم، همت خودم، حتی کارم پیدا نکردم، همت خودم را بسنجم ببینم آیا 4 تا کار دیگه پیشنهاد دادن که متفاوت از به اصطلاح اون تسلط خودم هست میتونم انجام بدم، هم امیدش داشته باشم هم همتش داشته باشم. و بعد خب حالا کار پیدا کرده ازدواج کرد یا پیدا نکرد ازدواج کرد، اونش دیگه به هر حال میمونه به تصمیم خانواده. ولی با امید واهی و مذهب میخوام، با انگیزه این که نمیدونم فردا درست میشه، ازدواج بخوام بکنیم، خانواده یاری میکنن و کار پیدا میکنن، نمیشه. واقعا اینجا لابلای عرایزم از آیه پرویز جیهون که مربی تلفنمون بودن تو ماشینم خزانه بساب چیز کردم، واقعا با تمام وجود ازشون ممنونم. به هر حال اون کادر خزانه سرکاخان یسروی بودن، مرحوم آقای محسنی بود، آقای افشایی بودن و خصوصا آقای جیهون. لابلای اون همه دوستانی که دنبال کار بودن و متقاضی کار بودن محبت کردن، به هر حال بنده را مکان معرفی کردن و خب اون توانمندی هم که جسارتا بنده از خودم نشون داده، مرا تعریف نباشه، خدا بنده شاکریم که به هر حال شاغل شدیم. ولی خب عرض میکنم چیزی که امید به تنهایی، امید واهی به درد نمیخوره، کنارش باید همت باشه. حالا عرایزم یکم طولانی تر شد.
آقای گانه، شما اولین جایی که رفتین سر کار همونجا موندین یا اینکه چند جا رفتین سر کار بعد شغل نهاییتون رو پیدا کردین؟
بنده خدمت شما عرض شد که اون سرم خدمتون عرض کردم جاهای مختلفی رفتم. ببینید، یعنی روزی که تصمیم بر این شد به سال ازدواج بخوام بکنم، هم آموزشگاه میرفتم، هم به قولی کلاس های نهضت هم درس ها میخونم. لابلای اینها خب دنبال کار هم بودم که تا جایی که به سال قرار شد برم تو دانشکده امیرکبیر فضای سبز آب بدم، یعنی به قول مسئول فضای سبز بشم و نمیدونم باغ و باغچه آب بدم، قبول نکردن. گفتم مشکل بینایی داری، به درد ما نمیخوری. رفتم تو کرج، یه نمایشگاه اتومبیل بود، اونجا آبدارچی بشم و بلافاصله مشتری هم براشون آمد، چایی هم براشون آوردم و خیلی هم کیف کردم. ولی خب گفتن آقا برای ما یه جوری کسر شأنه که مشتریمون مثلا خدمتکارمون یا نمیدونم پرسنلمون مشکل بینایی داشته باشه، نپذیرفتن. مدت کوتاهی حدود 6 7 ماهی خدمت شما عرض شد که تو نهاد ریاست جمهوری مشغول به کار شدم. مشکل واقعیتش هم مشکل تحصیل بود، هم یک متاسفانه یک پارتی بازی، یک مسئول هم تیم مخابرات اونجا بود، چون دفاتر مختلف ریاست جمهوری به هر حال یک مسئولی داره، همانند مثلا مجتمع هایی که هر مدیر ساختمانی بالاخره اینا یه سرگروه دارن، اونجا اپراتورها یک سرگروه داشتن که متاسفانه ایشون اون دوستانی که قدیمی بودن به اونها استراحت میدادن و خب بنده اذیت میشدم. فکر بکنی ساعت 7:30 تا 5 ظهر، 5 بعد از ظهر یکو بشینی پشت دستگاه و نه نهاری نه غذایی نه نمازی، اذیت میشدم. منتقل شدم وزارت خارجه، اونجا مشکل زبان پیدا کردم. خب اکثر ارتباطاتم با خارج از کشور بود، نشد. از اونجا اومدم رفتم تزریق پلاستیک، توپ و لگن و نمیدونم اینجور چیزا تولید میکردیم، دقیقا غرب به شرق، شرق به غرب. من از شرق قدس یا همه اصطلاحاً قلعه‌حسن خان میرفتم خیابان اتحاد تهران پارس، 4:30 صبح میرفتم و وقتی برمیگشتم 11 شب میشد. و خدمت شما عرض شد که دیگه آخرمون دیگه خورد به اینجا و خدا خواست که اینجا بالاخره سرنوشتمون اینجا بسیار چیز بخواب بکنه. اینجا هم که الان دقیقا 30 سال و خدمت شما عرض شد 5 ماه و 5 روز ما مشغول کاریم.
چه تاریخ ها رو دقیق میدونید شما، اصلا خیلی کار سختیه اینقدر تاریخ ها رو خوب به خاطر بسپره آدم.
اتفاقات زندگی ما معمولا این همیشه تو ذهنم نگه میدارم خانم جوادی.
بله، تاریخ مقدسیه، تاریخ کار، ازدواج، اینا مسائل مقدسی هستن، آدم براش خیلی تلاش میکنه، مخصوصا الان شما واقعا براش تلاش کردین، به قول خودتون کفش آهنین به پا کردین رفتین دنبالش. یکم صدای شما ضعیف شده بود، من خوب نداشتم. من نمیدونم محل کار فعلیتون رو اشاره کردین که الان کجا هستین یا نه نگفتین؟
الان در یک مجموعه زیر نظر وزارت صنعت و معدن هستش که وزارت سمت میگن، زیر مجموعه به صلاح این اداره هستیم که فعلا شاغلم و خدمت شما عرض کردم.
بسیار خوب، من واقعا لذت بردم، امیدوارم که شما هم در طول این مصاحبه خیلی اذیت نشده باشید، من سوالایی نکرده باشم که شما رو ناراحت کرده باشه یا اینکه اذیت کرده باشه شما رو. من خیلی خوشحال شدم، خیلی به من افتخار دادین که توی مصاحبه حضور داشتین. شما اگر صحبت پایانی و خداحافظی دارین، هم خانم یگانه و هم آقای یگانه، با همراهان نسل ما داشته باشید تا با هم دیگه خداحافظی کنیم به عنوان سخن پایانی.
خواهش میکنم. بند جسارتن الله خانم میخواست صحبت کنی، من قبلش بسیار پیش قدم شدم، عذرخواهی میکنم. خدمت شما عرض شود که صحبت پایانی فقط برای هم نوعانمه خانم جوادیان بزرگوار. اوایل صحبتاتون در واقع به نکته اشاره کردید، اینکه آقایون دنبال خانم‌های بینا می‌گردن. یک لحظه خودمون جای اونها بگذاریم که خانم‌هایی که نابینا هستن آیا حق زندگی ندارن؟ اونا بس چی؟ اونا بگن دنبال آقا می‌گردن. والا چه خانم اشاره کردن، چه فرد بینا باشه چه نابینا باشه، مشکلات تو زندگی ها هست خانم جوادیان بزرگوار، هست. یکم کمتر یکم بیشتر. احساس میکنم اگر با هم نوع خودمون ازدواج بکنیم خیلی بهتره، کمتر سرکوف میشنویم، خوشبختی بیشتری داریم و خدمت شما هست، آرامش بیشتری داریم، همدرد خودمون هستش. این که دوستان مثلا میخوام به قول فرمان شما نمیدونم به نوعی ببخشید من اینجوری شایدم استدلال خیلی جالبی نباشه، حس میکنم طرف زن نمیگیره، طرف شوهر نمیکنه، عصا میگیره، یک مثلا میخوام یه وسیله عیاب و ذهاب داره میگیره. واقعا اگه به این نیت که مثلا در رفاه آسایش باشه تن به این ازدواج میده، واقعا من با این ازدواج مخالفم. یعنی اگر روزگار برگرده به عقب بنده دوران مجردی مثلا تجربه بشه، برگردن به سن 18-19 سالگی، هرگز همچین کاری را نمیکنم. نکته بعدی هم که خب خانواده ها تشکیل زندگی میدن، خانوها اشاره کردن، هم والدین اجازه بدن بچه هاشون مستقل بار بیان، هم از تربیت بچه، هم از دنبال کار و کاریابی و نمیدونم حمایت مالی، هم خود خانواده یک کمی اراده به خرج بدن. آیا نمیدونم من نابینام، بچه نمیتونم بزرگ کنم، ما چجوری بزرگ کردیم؟ دو تا بچه کوچیک مزه میخوام میذارم زیر بغلم. خانم اشاره کردن منزلمون قلسن خان بود، منزل پدر خانم پاکلشت بود، 4 ساعت تمام تو راه بودیم، یعنی تهران اصفهان میرفتیم میومدیم بدون کمتری مشکلی، تیکه تیکه دربست غیر دربست. اینه که سرتونم درد آوردم، اجازه بدن هم بچه ها استقلال داشته باشن، هم بچه ها خودشون قبل از ازدواج فکر بکنن، تصمیم بگیرن، یک توانمندی در خودشون میبینن تن به ازدواج بدن که خدا نکرده ختم به مشکلات دیگه نشه.
من فکر میکنم که میخوام پیشنهاد کنم به کسانی که این فایلو میشنون، اگر کسی داره این فایلو میشنوه که همسر بینا داره و داره به خوبی و خوشی زندگی میکنه و دوست داره در مورد انتخابش و در مورد علتهای انتخابش حرفایی بزنه که برای دیگران شاید شنیدنش مفید باشه، حتما پیام بذاره و حتما ارتباط برقرار کنه تا با اونها هم ما یه صحبتی داشته باشیم. قطعا هر کسی که انتخابی میکنه و تصمیمی میگیره، تصمیمش قابل احترامه، انتخابش قابل احترامه، قطعا به قول شما در شرایطی بودی که خواسته این تصمیم بگیره. و اما شما خانم یگانه.
منم به هم‌نوعای خودم میگم که همیشه توکلشون به خدا باشه، هر کاری میخوام بکنن به خدا تکیه کنن، نه به دیگرون تکیه کنن، با فکرشون با ذهن خودشون فعال باشن، فعالیت کنن، زندگی خوبی برای خودشون شروع کنن. بعد در ادامه اینه میخوام بگم که به قول شما شاید حالا کسی که خواسته بینا انتخاب کنه، شاید اونم خب تصمیم خودشون بوده، اونم شاید انشالله که خوشبختن تو زندگیشون، ولی بله از قدیم هم گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز. به هر حال هر کسی به هم نوع خودش بهتر میتونه اول میگن به خدا بعد به هم، نه خودش تکیه کنه. چرا؟ چون ما دیگه به هم مثلا چیز نمیزنیم، سرکوب نمیزنیم که من سالمم تو فلانی، این کار اینجوری شد، چرا اینجا مثلا فلان ریخ، چرا اینجا غذا ریخ، چرا، چون هم نوع هم دیگه ایم، درد هم میفهمیم. حالا انشالله که همه تو زندگیشون خوشبخت بشن. فقط میگم خودشون اراده کنن، همت کنن و به خدا تکیه کنن، انشالله که تو زندگیشون هم موفق و معید باشن همشون انشالله.
خانم آقای یگانه، منم برای شما سلامتی و تندرستی آرزو میکنم، عشق جاودانه آرزو میکنم، خیر و برکت تو زندگیتون آرزو میکنم، برای خودتون، بچه هاتون، نوه هاتون، انشالله که سلامت و دلخوش باشید. امیدوارم این تجربه هایی که دارید منتقل میکنید به جوانترها موج خوبی شو در زندگی بچه های خودتونم ببینید. قطعاً ما هر چقدر که گفتار خوب رو منتشر کنیم، تجربه های خوب رو منتشر کنیم، تو زندگی خودمون اثر بخش خواهد بود. من براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم و شما رو به خدای مهربون میسپارم. امیدوارم سالم و برقرار باشید.
منم از شما خیلی تشکر میکنم که وقت گذاشتین، لطف کردین، زحمت کشیدین. انشالله که خدا بهتون سلامتی بده و هر چی که از خداوند متعال میخواییم بهتون بده که وقت گذاشتین. بازم میگم انشالله که تمام معلولین کشور، نه معلولین کشور ما، کل جهان، انشالله که به آرزوهایی که دارم برسن.
سپاسگزارم سرکار جوادیان، خیلی محبت کردید، زحمت کشیدید و شب آرام بوده است باشه انشالله. سپاسگزارم از شما و همه خوانندگان و شنوندگان مجله نسل مانو.